گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
به باغ همسفران،
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو گفتگو. به باغ همسفران این هفته خوش آمدید، با ما همراه باشید. این هفته نیز مطابق هفته های گذشته بررسی میکنیم تأثیر ادبیات ایران زمین و ادبیات پارسی رو بر ادبیات آلمانی و آلمانی زبان. انشاءالله این هفته هم با هم مروری خواهیم داشت بر این موضوع با حضور کارشناس خوب برنامه‌مون که خدمت شما معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر سعید فیروزآبادی باز در استودیو هستن. قربان، سلام، خوش آمدید.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما.
انشالله که بتونیم هم صحبتی بسیار خوبی داشته باشیم و برای دوستان شنونده هم مفید واقع بشه. انشالله. هنوز داستان زندگی پروفسور آنه ماری شیمل موضوع اصلی برنامه است. ادامه بحث رو فکر میکنم هم از اینجا سر بگیریم، هم از داستانهای بعد از گرفتن دکترای الهیات ایشون که خب بسیار تأثیر گذاشته در زندگیشون، و بعد بپردازیم به زندگی خودشون و آثاری که دارن.
بله، ما در واقع مطلب رسیده بودیم به جایی که از اقبال صحبت کردیم، اگر خاطرتون باشه. ترجمه جاویدنامه اقبال رو که خانم آنه‌ماری شیمل انجام داده بود و به خصوص اون مقدمه‌ای که هرمان هسه بر این ترجمه نوشته بود و همراه با یک نقاشی آبرنگ بود که هنوزم چاپ میشه، در همون دوره‌های خاص که البته باز هم با تمرکز بر ادبیات فارسی و نگاه فارسی است، ایشون نخستین دانشجوی دوره دکترای خودش رو که فارغ التحصیل میشه و باهاش هم بعدها هم دوست هستش به نام اینگس، در واقع اون دوستش رساله دکتراش رو دفاع میکنه و به مناسبت نامزدی و ازدواجش یه شعری رو ایشون سروده که من فکر میکنم بد نباشه بخشهایی از این شعر رو بخونیم. در یه شعر بسیار ساده و زیبا سعی کرده که هم به اون دوستش تبریک بگه، چون دکترای در واقع زبان ادبیات ترکی میگرفته و همین که میخواسته تمام اقوام ترک رو اینجا نام ببره ازش. حالا آغازش خیلی ساده و زیباست،
ما هم میشنویم شعر رو.
صدها سال پیش از این که بودند مغولان نزدیک این سرزمین، گفت به پاپ فرزانه‌ای بساز بهر زبان مکتبخانه‌ای. حیف نشد چنین مکتبی بنیان. 700 سالی گذشت از آن زمان، به همان خوبی که آموختی خود را دهی آزار، با زبان بی زبانی قوم تاتار شدی در کار دیگری استاد، دادی دل دیگری برباد. گرچه او نیست خان ترکان، اما حقوقدانیست اهل رود لان. با این همه امروز خندان و شادان، آمدن بهر این جشن دو چندان میهمانان. از انتهای آسیا آمدن این همه ترکان، برای جشن تو دستفشان. با جلال و جبروت آمده محمود قاجار، بار اوست آن دانش موعود بسیار. کنار او پسرکان ازبکی که آموختند آواشناسی یکی یکی می دهند تا بالا پوش خود قزاق ها، می دهند سر پوش خود قراقالپاق ها. در این میان می کشند بیرون چوواشیان هدیه های گرنبه های خود از همیان، شیر و کره، پنیر و تخم مرغ پرشمار ماکیان. ببین چه با تعجب می نگرند قراچاییان. به جستی رسیدند اینجا بلغاریان، همدوش با این همه میهمانیان، آن گوشه ایستادند شوریان، از این هم همه سرگردان، تا آنکه بار دیگر با آلتاییان بگیرند جشنی برایتان. بیچاران مردک عثمانی ز بحر تبریک آورده پرچم هلالی، قرقیز ها می آیند زان سرزمین که برف پوشیدان را سهمگین، دارند شتاب فراوان ترکمنان که گویند بحر تو تبریک جانان. می آیند یاقوتیان و تاتاران، باشقیران و کومانان، قرائیمیان و قیچاقیان و اویغوریان که راه افتادند همگی از میان ترکان، همگی آمدند تبریکویان با دلی مهربان و لبی خندان.
بسیار زیبا بود. در این شعر بسیار ساده، دوستان شنونده، آنی ماری شیمل تقریبا میشه گفت، حالا تقریبا نمیتون بگم، همه نمیتونم بگم، ولی تقریبا هر چه که از اقوام تورانی به اصطلاح ایرانیان، اقوام ترک زبان وجود داشتن اسم برده.
عرض کنم که دقیقا همینجوره، از 1952 تا 1959 7 سال خانم آنی ماری شیمل در ترکیه اقامت داشته و این یک دوره عطفی در زندگی ایشون هست. میدونید تو اون زمانهای بعد از جنگ استخدام شدن در دانشگاه‌های آلمان کار دشواری بود. ایشون برای پژوهش به ترکیه میاد و خب بدیهی است ابتدا به ساکنم برای زیارت در واقع قونیه است و منقد مولوی رو میخواسته بره ببینه، علاقه من میشه در اونجا و ازش دعوت میکنند که در دانشکده الهیات آنکارا تاریخ ادیان تدریس کنه. جالبه که ایشون هر جا هم که بعدها بوده شخصشناسی تدریس نمیکرده، بیشتر تاریخ ادیان درس میداده با همان نگاه خاصی که داره. نکته جالب
شخصشناسی در واقع درس نمیدادم
در... میگم بیشتر تاریخ ادیان،
بیشتر تاریخ ادیان.
مثلا در دانشگاه هاروارد، حالا بعدم به جاش که برسیم خدمتتون خواهم گفت، پدیدارشناسی دینی درس
اینو میده. یکی از مسائلی است که ما بهش حتما خواهیم پرداخت، حالا یا این برنامه یا اگر فرصتی باشه برنامه دیگر، چون نگاه پدیدارشناسانه ای که به خصوص به آیین اسلام داره بسیار در این زمینه کتاب ها نوشته و بسیار انسان دقیق و به نظر من یک وزنه است در این مورد.
عرض کنم خدمت شما که اون اقامت در مشرق زمین این چیزیست که خیلی از بزرگان نداشتن. مثلا ما قبلا از هامر پورکشتال یاد کردیم. هامر خدمت بسیار زیادی رو به ادبیات فارسی و حتی ادبیات ترکی و ادبیات عرب انجام داده، زبان ادبیات عرب، اما حضور در واقع
حضور فیزیکی چندان و... نه
بله حضور طولانی مدت در اون فرهنگ ها نداشته،
چون اومده و رفته.
بله در استانبول مدتی بوده و رفته، هرچند که فراموش نفرمایید که استانبول برآیند در واقع فرهنگ هر سه این
زبان
ها در واقع
یه جورایی چهارراهی بود برای فرهنگ های مختلف شرق و غرب. حالا من چهار را به کار بردم، شاید تعبیر خیلی دقیقی نباشه، ولی خب همه اینها با هم اونجا التقایی داشتن.
دقیقاً عرض کنم نکته ای که از خانم شیمل در اون حضوری که اونجا داره، یه حضور بسیار به نظر من نزدیک به فرهنگه. برای مثال یه جایی توی خاطراتش یاد میکنه که من رفتم به همراه یک دوستی داشته به اسم جاله و میگه که دوست من برای خانوادهش تعریف کرده بود که من یه اسم مستعار ترکی مسلمانی هم دارم،
همون جمیله معروف
جمیل است که از همون شیمله که جلسه پیش در موردش صحبت کردیم جمیل است. میگه پدرش وقتی منو دید خیلی خاص به من نگاه کرد، گفتش مگر جمیله در قرآن هم اومده است؟
تعنی بهش زد در واقع.
بله تعنی بهش زد که در قرآن هم مگر همچین اسمی اومده است. میگه بلافاصله خانم شیمر جواب داد که نه، فقط تو سوره 12 قرآن واژه جمیل به صورت
فصبرون جمیل
اومده و این نشان از اون داره که چقدر ایشون مسلط بر مسائل قرآنی هست.
دقیقاً این رو، این بخشی رو که الان اشاره کردید، خاطره ای رو که در واقع پروفسور شیمل نقل میکنه، این از کتاب زندگی شرقی غربی منه، درسته؟ که خود حضرت عالی هم ترجمه کرده. اشاره فرمودید در برنامه گذشته.
در واقع کتابی است که خاطرات خودشونه، میدونید خود خاطرات خودنگاشت هست، در واقع اتوبیوگرافی. و این براش فوق‌العاده میتونیم، حالا من نکته که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که این کتاب شما رو با اون چیزی که مفهوم اندیشه‌اش هست نزدیکتر میکنه و آشناتر میکنه، چون توصیف‌های زیادی رو داره. برای اینکه حالا باز آشناییش رو با مفاهیم اسلامی بیشتر نشون بدیم و با اندیشه و زندگی مسلمان‌ها نشون بدیم، شاید به نظرم میاد یه اشاره دیگری هم در همین بخش ترکیه داره ایشون. یه جایی اشاره میکنه به مراسم مولودی، در واقع در اونجا اشاره میکنه که در ترکیه این مراسم چگونه برگزار میشده و چقدر زیباست و شعرها رو هم برمیگردونه. میگه مولودی رو تو مسجدم میشه برگزار کرد. میگه اون که من به آنکارا رسیدم روز 10 نوامبر در سلیمانیه استانبول جشن مولودی رو برگزار میکرد. بیشتر جنبه خانوادگی داشت، دوستان و اعضای خانواده بودن، بعد در واقع صوت ملکوتی قرآن تنین میافکند اونجا با همه گوش میدادن و بعد توصیف شب پرفیض تولد رسول خدا صلوات الله علیه میرسید. اونچه که اتفاق میافتاد این که میگن که حضرت آمنه 3 رو در واقع دیدن که یکی از اونها حضرت مریم علیه السلام بوده، که بعد توصیفش هست و شرحش هست و بعد اون شعری که میخونن، تو اون شعر هست که مثلا گوی سفید و خرامان بدین سو پرواز میکنه. بعد ادامه داره که راهنمای مؤمنان در چنین لحظه‌ای متولد شد، زمین و آسمان غرق نور شد، این آفریده همه جا را پر از سرور کرد، اندوه رفت و جهان دوباره زنده شد، همه ذرات وجود با شادمانی زدند فریاد که خوش آمدی. در واقع بیانی است از اون زیبایی مولودی،
میلاد پیامبر. حالا خانم شیمل سفری هم به قونیه داشت و البته نه یک سفر،
چندین سفر،
بارها و بارها ایشون به قونیه رفته.
بله دقیقا همینجوره. ایشون یه بار 1970 برای اولین بار در واقع به قونیه میره و بعدها 1988 دوباره هم یه سفری میکنه، حتی هر سال در این بینها مسافرت داشته به اونجا. توصیف بسیار دقیقی از اون جاده و راه میکنه که میدونید قونیه در گذشته هایی حدود 1970 شهر بسیار کوچک بوده با اون بیت الخسرایی که اونجا وجود داشت و یه شهر کاملا محدود و بسته. کم کم تبدیل به یکی از قطبهای صنعتی شده الان قونیه
و یه جورایی صنعت توریسم هم خب به هر حال
بسیار جهانگرده. بله ما همین مهر ماه مراسمی که در اونجا برگزار میشه صدها شاید هزاران نفر رو به سمت اونجا میکشه و خب بدیهی است که کار زیاد شده. خانم شیمل توی بخشی با نام قونیه شهر مولانای رومی در اونجا اشاره زیادی میکنه به اون تجربه هایی که بین این راه داشته، دیدن مردم، شرایطی که وجود داشته، مهمان نوازی مردم قونیه که هست. و جالب اینجاست که هر جا که میرسه یه شعری از مولانا رو میاره، اون شعر معروف که اندرا در خانه یارا ساعتی، تازه کن این جان ما را ساعتی، اون رو ابتدای همین بخش خودش آورده. بعدها تو کتاب های دیگرش هم که در واقع مثل شکوه شمس، مثل تو چون بادی و من چون آتش، تو اون کتاب هم اونجا هم اشاره به این سفر و زیارت قونیه میکنه. میدونید که در اون سالها ممنوع بوده اون مراسمی که اونجا برگزار میشد، مراسم دراویش، که البته خب بیشتر جنبه توریستی هم داره امروز روز که ما اونجا
رفتیم. بله امروز دیگه اون حس و حال شاید اصلا نیست. بله. قبل رو نداره.
دیدگاه عرفانی رو در خودش نداره. ظاهرا بعد از این ماجراهایی که اونجا هم بوده یک بار شاهد این مراسم خانم شیمل در خود قونیه بوده که براش تاثیرگذار بوده و بسیار براش جذاب بوده.
و البته جالب هست برای دوستان شنونده اونهایی که نمیدونند که با آوای نی و سازبندی هایی که سازبندی کاملا شرقیه، اشعار خود مولانا گاهی، حالا گاهی اشعار ترکی هم خونده میشه، ولی خیلی از مواقع اشعار خود مولانا و جالب اینه که با لهجه ترکی اما به زبان پارسی خونده میشه اونجا و با این اشعار در واقع اون حرکات موزون رو انجام میده.
الان یه بخشی من از اون توصیف‌ها رو آماده کردم، اگه موافق باشید
خواهش میکنم
با همیشه بخونم براتون. دقت بفرمایید که چقدر سعی میکنه غرب و شرق رو با هم مرتبط بکنه. پیش از رسیدن به شهر، منظور قونیه است، اتوبوس از کنار گورستانی رد میشد که در آن سنگ قبرهای نیمه مدفون شده چند بنای کوچک یاد بود. سنگ قبری بزرگ همچون محراب برای یک شاهزاده خانم سلجوقی بیننده را به یاد این مطلب میانداخت که تصوف اسلامی برگرفته از آن سوره قرآن است که در آن بر گذرا بودن امور دنیوی تأکید و این امور گذرا در مقایسه با جاودانگی خداوند متعال مطرح میشه. مولانا خود رمز مرگ صوفیانه، سوختن پروانه در آتش شمع، این فرمان بمیر و دگرگون شو را در اشعار چندی بیان داشته است، زیرا او نیز همچون بسیاری از صوفیان مرگ را پلی می‌داند که زندگان را به معشوق می‌رساند. البته پس از آن که حجاب‌های مادی همچون خرقه‌ای پروصله و رنگارنگ به کنار گذاشته شده باشند.
ما هنوز در ترکیه به سر میبریم دوستان شنونده، عزیزان همراه رادیو گفتگو و برنامه به باغ همسفران، و داریم نگاه میکنیم به آثار و شاید بهتر بگم تأثیرهایی که پروفسور آنه‌ماری شیمل زنده یاد از ترکیه گرفته و قطعا اینها در آثار خودش، در نوشتهای خودش بسامد بسیار بالایی داشته. آی دکتر، هنوز این سفر شیمل در ترکیه ادامه داره، درسته؟
دقیقا همینجوره. این هفت سال بودن و زندگی کردن باعث آشنایی او با بسیاری از شاعران روز در واقع ترکیه میشه.
بله.
میدونید این یه بخت بزرگه که بعضی اوقات کسانی مثل خانم شیمل که هم مترجمن و هم شاعر هستن به همچین کشورهایی سر میزنن. برای مثال شعرهای یونس امره رو خود خانم شیمل بله. موزون و مقفا به زبان آلمانی ترجمه کرده، یا خودش فوق‌العاده جذابه. ایشون خیلی توجه داره به در واقع آنچه که بشه اسمش رو گذاشت ویژگی‌های زندگی مسلمانان، اون ریزه‌کاری‌هایی که برای خیلی‌ها ناشناخته است. مثلا یه کتاب داره درباره گربه ها، اصلا نقش گربه در ادبیات،
البته ما میدونیم در ترکیه هم خب گربه کم نیست، به خصوص حالا در منطقه وان هم که میدونید گربه ها نژاد خاصی دارن، چشما هر کدوم یک رنگه. در ایران هم که ماشاءالله زار ماشاءالله گربه ایرانی که دیگه
شهرت خاص خودشه. این بحث شاید به ظاهر مثلا بحثی کمی غریب بیاد برای بعضیا، اما فوق العاده بحث جذابی است. این محبت انسان ها رو نشون میده، اون جنبه های درونی رو نشون میده. بارها در خاطراتش یه دفعه دیگه در سودان تعریف میکنه، میگه یک روز من رفته بودم دیدم که یک جماعتی در یه فضایی در یه زیرزمینی هستن، من پشت پنجره اون زیرزمین بودم، از من پرسیدن شما کجایی هستی، من شروع کردم یه شعر عربی رو خوندن از پشت اونجا، میگه همین که شروع کردم به خوندن اون جماعت پایین همه یه دفعه هجوم آوردن به سمت اون پنجره، در رو باز کردن و منو بردن تو اون زیرزمین، بین خودشون نشوندن، براشون حرف زدم. میدونید این رابطه قلبی است که ایجاد میکنه.
میدونید من دارم به این فکر میکنم که بزرگانی مثل ایشون واقعا الان کمن، شاید بد نباشه یه اشاره بکنیم ما دکتری مدا شاید از بحث فاصله بگیریم، یعنی اون چیزی که شاید اون زبان مشترکی که خداوند برای انسان‌ها قرار داده که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارف. حالا دوستانی که اهل قرآن هستن قطعا معانی آیه رو میدونن، ما شما رو فرق فرق قبیله قبیله کردیم که شناخت به وجود بیاد.
نه من به طور قطع و یقین خدمت شما میگم که ایشون آخرین فرد از یک نسل شرق‌شناسانی است که نگاه رمانتیک داشتن.
بله.
همه ابنای بشر رو یکی میدیدن،
فرزندان گوته بودن اینها.
دقیقاً گوته، روکرت، شما
روکرت که اصلا
ایشون به خصوص از روکرت خیلی تاثیر پذیر بود و چندین اثر درباره روکرت نوشته. در حال خانم شیمل بعد از اینکه مدتی در ترکیه میمونه بعدش برمیگرده به آلمان و مدتی سردبیری یک نشریه رو به عهده میگیره به نام فکر و فن.
بله،
در واقع فکرون و فن هست اسم اصلی که داره. این نشریه تا چند وقت پیش هم منتشر میشد، یه نشریه فرهنگی بود که خود هومبولت هم یکی از نابغه های آلمانی است، یکی از بزرگترین دانشمندان آلمانی است که اون رو سردبیری کرده بود و به سنت هومبولت این داشت ادامه پیدا میکرد و در اون بحث های مشترک بین غرب و شرق بود.
بله.
به دو زبان، هم آلمانی در می اومد هم عربی، در بعدن فارسیش هم در اومد، مدتی به زبان فارسی هم منتشر می شد، در پی ربط دادن نه صرفا خود فن.
بله.
به عنوان صنعت، بلکه ارتباط دادن فکر بیشتر و اینکه شرق و غرب رو با هم دیگه آشتی بده. این نشریه رو وزارت امور خارجه آلمان هم حمایتش میکرد مدت ها و از نشریه هایی بود که بسیار ارزشمند.
خب ما اصلا نفهمیدیم چجوری زمان گذشت و به انتهای برنامه عملا رسیدیم، شاید بیش از 2-3 دقیقه فرصت نباشه. اجازه بدید به دوستان شنوندمون آقای دکتر یک شعر رو به 3 زبان و هر 3 زبان هم کار خود
نه فارسیش البته
فارسیش البته نه بله. فقط عربی و در واقع آلمانیش به 3 زبان به دوستان شنوندمون تقدیم بکنیم که البته فارسیش کار خود هستالی ترجمه کردید، اما عربیش رو و آلمانیش رو پروفسور آنماری شیمل سرودن. من شعر عربیش رو اشاره میکنم، بعد فارسیش رو میخونم و بعد آلمانیش رو با زبان آی دکتر میشنیم. آی دکتر خداحافظی بکنیم.
بله، منم سپاسگزارم از این فرصتی که بود، امیدوارم که بشه بحث رو بعدن ادامه بدیم.
ان شاء الله. و من هم خداحافظی میکنم و خب توجه دوستان شنونده رو جلب میکنم به این شعر. و ما کل من سعا یسید و غزالتن ولکن من ساد غزالتن قد سعا. هر کس که بکوشد به شکاری شاید نکند سید غزالی، لیک آن که گرفته است غزالی دانند که کرده است تلاشی.
Nicht jeder, der sich bemüht, kann eine Gazelle erjagen. Doch wer die Gazelle erjagt, der hat sich sicher bemüht.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
ما هر سال خونه مادر جون جمع میشیم، هم جشن میگیریم، هم برای روز عید قدیم کلی غذای نزدیک خوشمزه درست میکنیم.
کل سال منتظر این روز قشنگ هستیم تا کنار هم یه جشن باشکوه برگزار کنیم. عید امسال که همه چی رنگ و بوی دیگه ای به خودش گرفت.
حاجی خدا بیامرز از جون دل برای پذیرایی عید قدر مایه میذاره. همیشه میگفت این خانواده دوست داشتنی رو از برکت همین کار داره.
امشب قرار این اطعام و پذیرایی رو ببریم برای مهمونی 10 کیلومتری عید قدیم. اینطوری خیلی باصفاتر میشه. منتظرتونیم.
مهمونی 10 کیلومتری. علاقه‌مندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ، عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
ممنونیم از اینکه رادیو گفتگو رو انتخاب کردین و امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که از این رادیو میشنوید انشاءالله مورد پسندتون واقع بشه. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اون رو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به 1-2 مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویر برداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان.